رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد برگزار میکنه برگزاری سلسله نشست های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز. طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد دیدگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، همراهان همیشگی شبکه رادیوی اقتصاد سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه و وقتتون بخیر. همراه شما عزیزان هستیم با نشست هوش مصنوعی و اقتصاد. این نشست در راستای سلسله نشست های شبکه رادیوی اقتصاد برگزار میشه و اگر شنونده شبکه رادیوی اقتصاد بوده باشید، قطعاً با نشست‌های گذشته این شبکه که در حوزه‌های جمعیت، پوشاک، مسکن و خودرو برگزار شده آشنا هستید. این نشست در قالب برنامه رادیوی دیدگاه تقدیم مخاطبان عزیز خواهد شد و امیدواریم که بهره لازم رو از نشست تخصصی هوش مصنوعی و اقتصاد برای همه شنوندگان عزیز بتونیم ایجاد بکنیم در این برنامه و کارایی لازم رو در نفوذ دانش هوش مصنوعی در اقتصاد ارائه بکنیم. شبکه رادیو اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز تقدیم همه شنوندگان عزیز میشه. راه های ارتباطی ما هم سامانه پیام‌کوتاه 30000 3637 و شماره تلفن 2265252525 هست که دعوت میکنم اگر نکته مطلب و انتقادی در رابطه با برنامه هست حتما از طریق این راه های ارتباطی با ما در ارتباط باشن.
سلسله نشست های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر. دیدگاه.
جناب آقای دکتر علی اصغر انصاری، معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ما همراه هستند. جناب آقای دکتر اسماعیل صنایعی، نایب رئیس انجمن شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران ما را همراهی می‌کنند. جناب آقای دکتر محمد هادی بکایی، رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ما همراه هستند. جناب آقای دکتر داوود ادیب، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در کشورمون با ما همراه خواهند بود و جناب آقای مهندس آرش عباسی، معاون توسعه فناوری و زیرساخت سازمان هوش مصنوعی.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست‌های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه. فرصتی برای دستیابی به پاسخهای روشن برای پرسشهای اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
نشست هوش مصنوعی و اقتصاد به عنوان پنجمین نشست داره برگزار میشه که در قالب یک برنامه رادیویی تخصصی با نام دیدگاه تقدیم مخاطبان عزیز میشه. خانم احسانی بفرمایید.
خیلی متشکرم. تا به این لحظه به شخص برای بنده جلسه خیلی مفید بوده. بخش اول پرسش بنده در خصوص کاربرد هوش مصنوعی در رسانه به ویژه رادیویی که میدونم شما فرمودین توضیحات طولانی داره، اگر که بشه ممنون میشم خیلی مختصر کارشناسان محترم در این خصوص پاسخ بدن و با توجه به هزینه‌های بالایی که برای تأمین زیرساخت‌های هوش مصنوعی به ویژه در کشور ما وجود داره، اگر که رسانه بخواد در این خصوص اقدامی داشته باشه، آیا مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر؟
بسیار عالی، ممنونم از شما. جناب آقای مهندس آرش عباسی، ممنون میشم که پاسخ از زبان شما بشنویم. کاربرد هوش مصنوعی در رسانه با توجه به زیرساخت‌هایی که میدونیم در اون ضعف‌های خیلی بزرگی داریم، آیا مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر؟
ممنون از سوال خوبتون. نسل جدید هوش مصنوعی که به جنراتیو AI شناخته میشه، هوش مصنوعی مولد، یکی از مهمترین کاربردهاش در رسانه است، چون توانایی که هوش مصنوعی سابقا نداشت، توانایی تولید، تا قبل از این جنراتیو AI هوش مصنوعی میتونستن تشخیص بدن، مخصوصا در تصویر توانمندی خوبی داشتن، تشخیص فیچرها و حالا ویژگی‌های تصاویر، ولی به این مرحله نرسیده بودن که خودشون بتونن تولید بکنن. خب این نسل جدید میتونه در وجوه مختلف، در مدالیته‌های مختلف کار تولیدی انجام بده. میتونه متن بنویسه. متن بنویسه در کانتکست‌های مختلف، میتونه متن اداری بنویسه، نامه بنویسه، شکوایه بنویسه، نمیدونم میتونه خبر بنویسه. کافیه فقط شما بهش یه توضیح کوچولو بدید.
بله.
که همین الان هم زیاد داره استفاده میشه دیگه. این شما تو دانشگاه برید، تقریبا دانشجوها خیلیاشون دارن تمریناشون و نمیدونم مقالاتشون و اینا رو یا کامل میدن به این مدل‌های مولد یا خیلی استفاده میکنن، کمک میگیرن از این مدل‌ها. خب یکیش پس در بحث متنه. بالاتر از اون در تصویره. خب مدل‌های هوش مصنوعی جدید و با کیفیتی اومدن که میتونن تصویر تولید بکنن. شما یک توصیفی بهش بدید، به اصطلاح یک پرامپتی بهش بدید و بگید یه تصویری میخوام با این ویژگی‌ها و با کیفیت خیلی خوب اون تصویر رو براتون تولید میکنه. حالا میگه که اینجاشو اینجوری کن، اونجاشو نمیدونم مثلا رنگشو عوض بکن، فلان شیو از داخلش حذف بکن یا اضافه بکن. خب همین الانم هم در سطح شهر، مثلا شهرداری تهران، خیلی از بنرهایی که داره میزنه دیده باشید بنرهایی که با هوش مصنوعی تولید شدن. سابقا یه سری دیزاینر مینشستن و یه سری طراح این تولیدات تصویری رو تولید میکردن، الان خیلی هاشو هوش مصنوعی تولید میکنه. یا مثلا در صدا، حالا چه نریشن و صدای اشخاص، چه موسیقی، اونجا هم توانمندی های خیلی زیادی داره. احتمالا دیده باشید توی شبکه های اجتماعی موسیقی هایی که کاملا با هوش مصنوعی تولید شده. شما ویژگی های موسیقی مد نظرتون و سبکش و حالا اینا رو بهش میدید و تولید میکنه و بعد حالا میشینید مودیفایش میکنید اونجوری که دوست دارید. و پله بعدی که الان خیلی کاربردی نشده ولی نزدیکیم به، شاید سال بعد این جلسه رو دوباره تشکیل بدیم خیلی دیگه اونم در دسترس و همه ببینیم دارن استفاده میکنن، تولید ویدیوه، تولید انیمیشن به اصطلاح. الان ویدیو توسط هوش مصنوعی تولید میشه اما خیلی کم، یعنی مدت زمان کم، با هزینه زیاد، چون خیلی باید پردازش سنگینی انجام بده برای تولید اون ویدیو و امکانات کمی هم داره. یعنی مثلا یه شخصیت رو بیشتر نمیتونه تولید بکنه در یک قاب، یا ویدیو رو از روی مدل سه بعدی تولید نمیکنه، از روی تصویر دو بعدی تولید میکنه و اون تصویره رو مثلا تکون میده. خب و این الان مدل هایی دارن در دنیا تولید میشن و ما هم در کشور برنامه‌اش رو داریم که داریم در روی استارتاپ هایی که تو این فضای تولید ویدیو دارن کار میکنن سرمایه گذاری میکنیم. به زودی اونم به صرفه خواهد بود. الان اون پله‌های قبلی کاملا به صرفه است، یعنی هزینه‌ای که شما برای تولید یه تصویر توسط هوش مصنوعی باید بدید خیلی کمتر از اینه که اون هزینه رو برید به یه طراح مثلا حرفه‌ای که براتون تولید بکنه یا متن بخواید بنویسید به همین شکل. در ویدیو هم این اتفاق خواهد افتاد و در یک کلام میشه گفت اون موادی که برای کار رسانه‌ای نیازه، اون متریالی که نیازه، اونا رو الان خیلی هوش مصنوعی به راحتی و با هزینه بسیار کم میتونه تولید بکنه. یه مقدار دسترسیش در کشور ما چالش داره. مدل‌های خارجی که خوب تولید میکنن تحریم کردن ایرانو و حالا علاوه بر این که شما اگه آی پی از ایران باشه اجازه استفاده نمیده، رفتارت هم اگه رفتاری باشه که در چارچوب‌های بین‌المللی حالا این قوانین اینا نگنجه، مثلا شما بخواید درباره یه چالش که الان امروز ما داریم تولید کنندهای تصویر داخل ایران دارن، نمیتونن درباره غزه تولید تصویر کنن. هیچ مدل هوش مصنوعی درباره غزه فلسطین تولید تصویر انجام نمیده و ما مجبوریم که مدل‌های اوپن سورس مثل فلاکس رو بگیریم، فاین تیون بکنیم و یه جوری هدایتش بکنیم، آموزش دوبارهش بدیم که بتونه توی مفاهیم بومی ما هم تولید تصویر انجام بده.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای مهندس آرش عباسی، معاون توسعه فناوری و زیرساخت سازمان هوش مصنوعی.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
خانم نوازنی از همکاران خوبمون در شبکه‌ی رادیویی اقتصاد،
سلام و درود خدمت مهمانان گرامی، همکاران عزیز، خیلی خوش آمدید. تا به الان بنده خودم خیلی استفاده کردم از صحبت‌های کارشناسان محترم. همطور که آقای مهندس عباسی فرمودن، بله هوش مصنوعی کاری داره انجام میده که همه رو شگفت زده کرده و خیلی بیش از اینها کار خواهد کرد و خیلی به سرعت. اما از اونجایی که ما در رادیو اقتصاد با مردم در ارتباط هستیم، در برنامه‌های مختلف مردم با ما در ارتباطن، تلفن میزنن، پیام ارسال میکنن، به خصوص کسب و کارهای خرد، و برای بازاریابیشون، برای کار تولیدیشون واقعا نیاز دارن به هوش مصنوعی، برای اینکه خیلی سریعتر پیش برن و گله میکنن از این موضوع که ما برای نصب ساده ترین و اولیه ترین برنامه های هوش مصنوعی واقعا، یه نفر میگه واقعا نتونستم نصب بکنم، ما باید چیکار بکنیم؟ ما عقب میمونیم و نگرانن از این موضوع. چشم انداز رو شما چگونه میبینید؟
جناب آقای دکتر اسماعیل سنایی، نایب رئیس انجمن شرکت های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران خواهیم شنید.
فرمایشات متین ما همه آرزو میکنیم که فضای مجازی درست برنامه ریزی بشه، شبکه های مجازی مجاز شود، فقط کافی نیست، یک سیستم باید و مجموعه نظاممند بشه. طبیعتا هیچ کدام نمیخوایم اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست در اختیار فرزندان ما قرار بگیره، در اختیار عده قرار بگیره که نباید. مسئله مالی رو مطرح کردن، تو مسئله مالی اگر باید از اون ور بوم بیفتیم هم خیلی اتفاقات بیفته و خیلی جرائم برنامه‌ریزی شده ای میتونه حادث بشه. برای همین این سیستم حتما باید تنظیم بشه، رگوله بشه. منتها ما یه مقدار رفتیم این ور بوم، باید بیاین در واقع تعادل رو برقرار کنیم. فقط هم چت جی پی تی نیست، اوپن ای آی، الان آمازون، مایکروسافت و و و و شکل دیگه، اینقدر مدل داره میاد و اینقدر چیز داره میاد که فکر میکنم و شرکت های خارج از آمریکا دست زیاده. ما تا از طرف دیگه خوشبختانه یه سری شرکت های داخلی هم شروع کردن به نوشتن این تیپ مدل ها و داره خوب پیش میره. طبیعتاً خیلی قابل مقایسه و رقابت هنوز نیست، ولی من فکر میکنم یه گفتم مثلا یک سال دیگه ما شاهد این باشیم یه سری شرکت های داخلی تونستن نرم افزاری بدن که حداقل مشکلات متوسط به پایین از نظر ارزشی، از نظر سطح اقتصادی رو بتونه حل کنه و نباید مشکلی باشه. اونها نه آنچنان سخت افزار میخوان، نه آنچنان نرم افزار میخوان. نکته دیگه که آقای مانوس اشاره کردن و به نظر من خیلی مهمه اینه که خب خیلی راحت الان بحث تحریم اطلاعاتی رو ما داریم. مثلا اشاره کردن راجع به غزه، راجع به فلسطین، همه بایکوت میکنن. ما به عنوان کشوری که بحث استراتژیک به خیلی چیزا میتونیم نگاه کنیم و نگاه میکنیم، حتما باید برنامه های خودمون رو داشته باشیم. این همین انرژی اتمی فرق میکنه که بعدا اگر خواستیم اطلاعاتی مطالبی رو در دنیا منتشر کنیم، از این سانسورهای به قول معروف صهیونیستی رد نشیم، خودمون بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم و عرضه کنیم. ولی با یه مقدار تحمل انشالله شرکت های داخلی هم به زودی به بازار میان.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر اسماعیل صنعایی، نایب رئیس انجمن شرکت های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خانم مریم رضایی از خبرگزاری ایسنا هم با ما همراه هستند و خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
اصلا در مورد توسعه جی پی او فارم ها که بعدش از اون ابتدای ایجاد سازمان داده شده بود تا الان میخواد چقدر در کشور ایجاد شده و همچنان میزان پردازش داده ها، اون ابرایانه هایی که مورد نیاز محققان حوزه این حوزه هست، چقدر در کشور ظرفیت ایجاد شده؟
ممنونم از شما جناب آقای مهندس آرش عباسی، معاون توسعه فناوری و زیرساخت سازمان هوش مصنوعی. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یه لحظه در باره سوال قبلی یه تکمله‌ای بزنم در باره دسترسی به مدل‌های هوش مصنوعی. خب نکاتی که گفته شد کاملا درست بود. یه نکته اضافه بکنم که مدل‌های هوش مصنوعی که الان در دنیا هستن، آرجی ها و دارن سرویس راه میدن، یه خوبی که دارن اینه که همه API دارن. شما میتونید به API شون متصل بشید. در داخل ایران هم کلی شرکت هستن که یه سری پوسته ساختن و با حالا یک پروکسی هایی به API های اینا متصل شدن. شما تو گوگل ها، من اسماشو نمیارم دیگه، توی گوگل سرچ بکنید هر مدلی که میخواید، حالا جی پی تی باشه، کلاد باشه، نمیدونم جمینایی باشه، مید جرنی، هر کدوم از این مدل های متن یا تصویر رو سرچ بکنید، پوسته های دسترسی با اونها که به جهت هزینه هم خیلی به صرفه تره رو میتونید پیدا بکنید و دسترسی پیدا بکنید. حالا تا زمانی که در داخل کشور بتونیم یه زیست بوم داخلی داشته باشیم که بتونه خدمات با اون کیفیت ارائه بده، این سولوشن وجود داره. درباره سخت افزار و حالا بستر ابری ارائه زیر ساخت پردازشی هوش مصنوعی، ما اولویت اولمون در سازمان تامین در مقیاس این سخت افزار است. تامین اندک الان انجام شده.
بله.
چه حالا توسط خود سازمان، چه توسط بانک ها، سازمان های دیگه، نهادهای نظامی، اینا هر کدوم رفتن نیازهای خودشون رو به نحوی برطرف کردن و سخت افزار خریداری کردن و بردن، ولی اینا در مقیاس پاسخگوی نیاز کشور نیست. در مقیاس باید در مرتبه چند صد میلیون دلار سخت افزار خریداری بشه و نکته مهم اینه که این سخت افزارها باید به شکل، حالا همونجور که ایشون اشاره کردن، کلاستر شده و در یک فارم ارائه بشه، وگرنه به درد توسعه و آموزش مدل‌های بزرگ نمیخوره. الان سخت افزارهایی که ما در کشور داریم خیلی پراکندن، هر کی توی دیتا سنتر خودش یا یه دیتا سنتری که بهش دسترسی داره گرفته گذاشته اون سخت افزاره رو. لینک کردن اینها به هم دیگه پاسخگوی آموزش مدل‌های بزرگ، که مدل‌های بزرگ میگم یعنی مثل همین چت جی پی تی، همون فاندیشن مدل ها، اینها سخت افزار تجمیع شده میخوان. شما در یک دیتا سنتر باید چند صد سرور داشته باشی تا بتونی یه دونه مدل زبانی آموزش بدی. اینم یعنی این که چند صد میلیون دلار شما باید سخت افزار بخری در یک دیتا سنتری قرار بدی و حالا بعد شروع کار آموزشش اتفاق بیفته. وقتی هم میگیم چند صد میلیون دلار، خب معلومه دیگه اسکیل هزینه، حالا ممکنه در اسکیلای جهانی خیلی عدد قابل توجهی نباشه، ولی در کشور ما عدد قابل توجهیه این عدد،
که امیدواریم تامین بشه. بله، از این ظرفیت ها استفاده کنیم آقای درست. مهندس عباسی، چون نیاز امروزه کشور ما به نوعی تسلط بر هوش مصنوعی هم به لحاظ سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری هست و امیدواریم این اتفاق رقم بخوره. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهدی یوسفی، مشاور معاونت صدا هم با ما همراه هستن. سوالتون رو بپرسید، بفرمایید.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من از رادیوی اقتصاد به جهت برگزاری این نشست تخصصی تشکر میکنم، به ویژه مدیریت محترم و فهیم جناب آقای دکتر صالحی و حسادی که از کارشناسان و مجریان زبردست و صاحب نظر هستید. من خواستم در واقع در خصوص نگرانی های امنیتی مبتنی بر هوش مصنوعی هم در این جمع که مدیران بسیار شایسته و توانمندی در حوزه هوش مصنوعی از دستگاه مختلف حضور دارند، به اصطلاح توضیحاتی داده بشه که ما چگونه در واقع هوش مصنوعی رو ایمن میکنیم و در خصوص حریم خصوصی و حفظ حریم خصوصی چه تدابیری در این حوزه وجود داره، چون ما مشاهده میکنیم که الان بعضا اتفاقاتی در سطح جامعه میفته و یک به اصطلاح مواردی مطرح میشه و بعد میگن خب این مثلا کار هوش مصنوعی بوده و مثلا واقعیت نداره، یا موضوعاتی که ممکنه که جامعه رو به در موضوعات مختلف به اصطلاح نگران بکنه. و این که در واقع در حوزه هوش مصنوعی نقطه نظرات متنوعی در مدیران عالی در کشور وجود داره و این که ما یک نقشه راه عالی برای مدیریت و ارتقا در این حوزه مبتنی بر نگاه جهانی آیا داریم و به اصطلاح چه برنامه‌ای هست. متشکرم.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای یوسفی. آقای دکتر انصاری، ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بفرمایید.
خب من پاسخ سال قبلی یه موقع نیمه کاره موند، من فهم کنم بتونم وصل کنم به فرمایش آقای یوسفی.
بفهمید.
خب در رابطه با سند فرمودن یا نقشه راه، خب شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ملی هوش مصنوعی رو در دولت قبل مصوب کرد، ابلاغ کرد. در برنامه هفتم توسعه بند ب ماده 65 قانون، دولت مکلفه که برنامه اجرایی و برنامه ملی اکتساب هوش مصنوعی رو تهیه بکنه و به اجرا بگذاره. در اون سند قرار هست که تقسیم کار ملی اتفاق بیفته و نهادهایی که مکلفند در اجرای این برنامه کارهایی رو انجام بدن، اونجا در واقع تکالیف مشخص میشه. یکی از محورهای راهبردی که تو این سند آمده بحث حکرانی نظام داده است.
بله.
که خب میدونید یکی از چالش‌هایی که تو دنیا وجود داره بحث ابعاد حقوقی کار هست، مسائل اخلاقی هست، حریم خصوصی هست، امنیت داده‌هایی که در واقع جمع‌آوری میشه، پردازش میشه. اینا نکاتیه که در دنیا یکی از چالش‌هایی که توسعه هوش مصنوعی باش روبرو هست موضوعات نظام حکمرانی داده هست. ما هم کارهایی رو کردیم در کشور، ولی خب لوایحی الان وجود داره، یک سری طرحهایی وجود داره که باید در مجلس بر دولت انشاءالله مصوب بشه و بتونیم ما این چالش ها رو از پیش رو برداریم.
برنامه‌ای داریم؟ لایحه‌ای
بله
شده؟
بله. ببینید الان ما قانون دوام رو داریم که بحث تبادل داده رو و برای باز کردن داده و در اختیار گذاشتن داده برای بهره برداران الان در واقع داره استفاده میشه. بحث استفاده از داده های حریم خصوصی هست که خب میدونید ما خیلی از پلتفرمایی که الان فعال هستن داده های مردم رو جمع آوری میکنن، کاربردهای هوش مصنوعی روش در واقع دارن استفاده میکنن، ولی یه مقدار ما خلأ قانونی داریم. که این لایحه اگر در دولت تایید بشه و در مجلس مصوب بشه عملا بعضی از موانع و چالش ها در واقع رفع میشه و انشالله بتونیم این رو هم به اجرا بذاریم که اون نگرانی که فرمودن مسئلهش حل بشه تا حد زیادی. موضوع امنیت داده یکی از بحثایی که ما تو سند خیلی باشه با چالش روبرو هستیم. من حالا اینم میخواستم در ادامه بگم که من فکر کنم دیگه فرصت نشه این رو هم ادامه بدم.
بفهم.
چون موضوع جلسه هوش مصنوعی و اقتصاد هست، خب میدونید که در قانون برنامه هفتم ما باید به رشد اقتصادی 8% برسیم. خب میدونید که اقتصاد ما کاملا اقتصاد نفتیه و ما کل اقتصادمون یا اون شرکت‌های برتر در کشور بیشتر نفتی هستند و بعد شرکت‌های معدنی و صنایع فلزی. در صورتی که در دنیا می‌دونید که شرکت‌های برتر شرکت‌های آی‌تی بیس هستند که خب مثال شما دکتر صنایعی گفتن. آنچه که در برنامه هفتم مقرر شده ما به 8% برسیم، یکی از راهکارهایی که در احکام برنامه هفتم آمده بحث هوشمندسازی است. و همینطور صنایع باید بتونن برنامه تحولشون رو تهیه بکنن و به اجرا بذارن. اینا در آدرسش حالا من برای اینکه مجالس خدمتون نمیگم. بنابراین در برنامه هفتم یکی از راهبردها و راهکارهایی که بتونیم به اون رشد اقتصادی 8% برسیم و بحث بهره‌وری هم که در سوال قبلیتون بود بتونیم ارتقا بدیم، استفاده از هوشمندسازی. خب میدونید در بحث انقلاب صنعتی چهارم موضوع هوشمندسازی و در هوشمندسازی هم یکی از فناوری غالب استفاده از هوش مصنوعی هست.
بله.
که خب تکالیف متعددی وجود داره که من به فهرست خدمتون میگم. ما در برنامه هفتم باید نظام اقتصاد دیجیتال رو تهیه بکنیم. تمام بنگاه اقتصادی و دستگاه ملی باید تحول دیجیتال و برنامه‌اش رو باید تهیه بکنم و به تصویب برسونم. برنامه ملی مهارت‌های رقومی و دیجیتالی باید تهیه بشه که خب رشته‌های حوزه AI جزء رشته‌هایی هستن که یا دوره‌های مهارتی هستن که اونجا خیلی اثر بخش و غالب هستن. و نهایتاً موضوع نظام سنجش اقتصاد دیجیتاله که اون هم تکلیفیه که مرکز آمار داره و وزارت ارتباطات و وزارت صنعت باید باشون همکاری بکنن که عموماً موضوع هوش مصنوعی در بطن این برنامه ها گنجونده شده. پس نتیجه میگیریم که کشور در حال حاضر برنامه دارد و برنامه که دارد باید بتونه در تقسیم کار ملی این رو تدوین بکنه. این رو هم ما با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و معاونت علمی داریم تهیه میکنیم. تکلیف قانونی هست و نهایتاً تکالیفی که در برنامه هفتم هست اون تقسیم کار ملی رو ما توضیح کردیم. یکی از اون تکالیفی که در سند راهبردی اومده و در برنامه هفتم هم تکلیف شده موضوع نظام حکمرانی داده است که خب تدوین استانداردها، لوایح قانونی، موضوع باز کردن داده و در اختیار قرار دادن داده ها برای کسب و کارها و فعالین اونجا در واقع تکلیف است که انشالله اگر مصوب بشه تا حد زیادی ما تو این زمینه راه رو هموار میکنیم.
انشاءالله برنامه هفتم اولین برنامه یه که عملا هوش مصنوعی در اون ورود پیدا کرده و نگاه و توجه به هوش مصنوعی شده. امیدواریم مثل برنامه های قبلی ما اینگونه نباشه که بخشی از اون رو اجرا بکنیم، چون در رابطه با هوش مصنوعی هر چقدر ما دیرتر اقدام بکنیم در اجرای آن تکالیفی که در این راستا تعریف شده باید بگیم که بسیار عقب خواهیم افتاد، ضمن اینکه با اون پویایی هایی که در هوش مصنوعی و کاربرد اون شاهد هستیم.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
تشکر میکنم از همراهان همیشگی شبکه رادیویی اقتصاد. همونطور که میدونید این نشست در قالب برنامه رادیویی دیدگاه تقدیم مخاطبان میشه و ممنونم از شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد. خدا قوت میگم به همه شما عزیزان و خدا نگهدارتون.